بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز به اینجا منتهی شد که اعما و نابینایی به تنهایی عذر نیست و فرقی بین نابینا و بینا نیست. در کلمات اصحاب تصریح شده بود که به خاطر اعماش نمیتونه خودش رو معذور بدونه در ارتکاب به زنا. اما بعد مسئله ای مطرح شد که اگر اعما ادعا کرد که امر بر من مشتبه شده بوده و با اون زنی که مباشرت کرده گمان میکرده که زنشه یا گمان میکرده که عمش هست و بنابراین مثلا شبهه باشه و شبهه دارع حد باشه. اینجا اختلاف نظر بود بین اصحاب که مرحوم محقق تعبیر فرمودن که قیل لا یقبل ول اشبه القبول مع الاحتمال. خب عرض کردیم که معمولا قیل را جایی میگن که خودشون خیلی قبول نداشته باشن و قائل رو خیلی اعتنایی بهش نکنن، ولی بعد شارحین رو که ملاحظه میکنید فرمودن که قائل بلا یقبل حداقل 4 نفر از معارف فقها هستند، مرحوم شیخ در نهایه و مرحوم صدوق در مقنعه و ابن مراج در مراسم و همینطور ابن جنید. این 4 نفر از کسانی هستند که این لا یقبل رو قبول دارن، نه اینکه بگن قبول. عباراتشون هم خونده شد و روشن شد که آقایون تصریح میکنن به این که اگر ادعای اشتباه کرد نمیشه قبول کرد و نباید قبول کرد. بعد عرض شد که نه این طرف قضیه و نه اون طرف قضیه دلیل روشنی ذکر نکردند، نه قائلین به قبول نه قائلین به عدم قبول دلیل روشنی ذکر نکردند. منتها مرحوم صاحب جواهر میفرمایند لاطلاق الادله. مرحوم شهید در مسالک میفرمایند که این که میگیم الوجه و القبول علی الاطلاق چند جهت داره. یکی این که انه مسلمون و خبر مسلم حمله بر صحت میشه و در حقیقت ظاهر حرفش اینه که درست میگه و صحیح میگه. خب آدم نابینا مسلمان خب وقتی میگه امر بر من مشتبه شده باید قبول کرد، ولی صدوق در مقنعه استدلالی که کردن اینه که فرمودن لأنه ینبغی ان یکون قد یتحرر. یا آدم مسلمون وقتی چشمش نمیبینه و میخواد با یه زنی مباشرت بکنه باید یه تحرری داشته باشه، یه تفحصی داشته باشه، زنشه واقعا زنش نیست همینجوری مباشرت رو شروع نکنه. ینبغی ان یتحرر و یتحفظ علی الفجور، عبارتشون این بود، یعنی آدم نابینا میباید هم تحرری داشته باشه، بررسی داشته باشه و احتمالم که نده همجور بیاد بگه من گمان کردم زنمه. خب گمان کردی که معنی گمان کردم زنمه، یعنی احتمالم میدادم زنم نباشه. همقدر که احتمال میدادی زنم نباشه و گمان میکردی که زنت باشه و خب مثلا زنم به معنای اینه که احتمال اینکه زوجه محللش هست میچربیده، ولی احتمال هم میداده که زوجش نباشه. پس ینبغی ان یتحرر و یتحفظ علی الفجور ولا یأتی الا علی یقین. قاعده یک مسلمان مخصوصا در مسائل مثل فروج و دماء احتیاط ایجاب میکنه و میبایست علی غیر یقین عمل نکنه، یعنی تا یقین پیدا نکرده. عبارات مرحوم صدوق این هاست که یتحرر و یتحفظ علی الفجور لا یأتی الا علی یقین. نه باید این جهات رو رعایت بکنه یک آدم مسلمان که نمیشه همینجوری عمل بکنه. بنابراین
خود همین اعمال راه رو برای وجود نداره، مگه اینکه بگه شما خانم منی،
اصلا بدونم که بگه خانم منی میفهمه خانمش هست یا نیست. اونایی که در این مسائل حساسن کاملا میفهمن که اصلا تحرک طرف، لمس طرف، حرکت طرف کاملا نشون میده غریب است یا زنشه. آدمی که زن داره و با زنش هر شب مباشرت داشته، حالا اومده اتفاقا تو فراشش یه زنی بوده، همینجوری رسیده نرسیده، میخواد زنش باشه میخواد نباشه، یا کانا میگه کن تو از اون که این زن منه. نه جواب گفتگو لازم نیست. اتفاقا حواس نابینایان در غیر اصطلاح دیدن خیلی قوی تر از این حرف هاست. حالا ما بحث موضوعی نداریم که، ما بحث موردی و موضوعی که نداریم که، ما بحث جمع بین این اقوال رو داریم که بالاخره ببینیم حالا شما به عنوان یک فقیه چی کار میکنیم. یه نابینایی اومده زنا کرده و با یه زنی مباشرت کرده و مسلماً هم حرام بوده این زنی که باش مباشرت کرده، الان ثابت شده که حرامه. منتهاش این آقای نابینا میگه اون موقعی که من این کارو کردم گمان میکردم زنمه. شما چی کار میکنید؟ میگید که خیلی خوب، برس به سلامت، هیچ مشکلی وجود نداره. پیش نمیگید خب آخه آدم حسابی، آدم مسلمون، مباشرت و مواقعه مثل غذا خوردن نیست، مثل چیزهای عادی روزمره معمولی نیست. در اسلام فروج و دما مورد احتیاط، مورد سفارش مراقبت شدیده. و آدم وقتی میخواد به اصطلاح مباشرت بکنه باید مطمئن باشه زنش مباشرت میکنه، مطمئن باشه اشتباه نمیکنه. ولی کسی بگه تو تاریکی من نفهمیدم زنم یا غیر زنمه، حالا چون تاریک بود دیگه چراغ روشن نکردم، خب با چراغ روشن میکردی، نمیشه که بگه من گمان میکردم زنمه. حالا در هر صورت ما طرفداری از این ور یا اون طرف نمیخوایم بکنیم، میخوایم ببینیم این چهار بزرگواری که میگن لا یقبل، علل اطلاق میگن لا یقبل، مثل مرحوم محقق و صاحب جواهر و شهید در مسائلی که در پایان میگن الوجه و القبول، علل اطلاق واقعا علل اطلاق یقبل، یعنی هر جوری که میخواد باشه. خب این اقوال رو که آدم ملاحظه میکنه میبینه که بعضی از بزرگان دیگر هستن که انصاف دادن در مسئله، مثل ابن ادریس در مراسم در سرائر. ابن ادریس فرموده است که اگر این شخصی که دعا میکند من گمان میکردم شواهد حال تأیید میکنه چنین ادعایی را، خیلی خوب آدم میتونه قبول کنه. بگه غیر از نابیناییش قرائنی که نشون میده، شواهدی که داره ذکر میکنه، مسافر بودم، از راه رسیدم، خسته بودم، نصف شب بود، مثلا وارد خونه خودم شدم، تو بستر خودم رفتم، قاعدتا هم میبایست زن خودم باشه، حالا اتفاقا ها زن دیگری شده، خوب شده، و شواهد نشون میده که نمیخواسته زنا بکنه واقعا، و اتفاقا این جریان پیش آمده که با غیر زنش مباشرت کرده. ابن ادریس میفرماید اگر قرائن و شواهد حال تأیید میکنه این ادعا را باید قبول کرد. بله باید قبول کرد، و قواعد هم میگه در چنین حالی باید قبول کرد، به خاطر اینکه شبهه است و شبهه دارای حدود، و نمیشه واقعا اینجا قائل به رجع میشد، به خاطر اینکه مثلا با یک زنی زنا کرده و حالا تفحص نکرده، ولی شواهد نشان میده ولو تفحص هم نکرده راست میگه که سکس میکرده زنشه، همینجوری نباید قبول کرد. این یک قول که مال آقای ابن ادریس هست، ذیل عبارتشون هم تصریح میکنن که و اما اگر شواهد حال خلاف این را میگه، جوان هست، حساس هست، خیلی هم روشنه، یه ذره به اصطلاح بهش نمیخوره که بخواد همینجوری بگه نرسیدم و نمیدونستم و چنین شد و چنان شد، آدم خیلی زبر و زرنگی هم هست، خب الان نابیناست، شواهد خلافشه، ایشون تصریح میکنه، اما اگر شواهد بر خلافشه نه، لا یقبل و یحد، و دیگه نباید قبول کرد و حدا باید برش جاری کرد. این حرفی است که آقای ابن ادریس ذکر میکنند و شهید در در مسالک نقل میکنند این فرمایش رو و میگن که این حرف ایشونه. البته در پایان خودشون میگن البته القبول علی الاطلاق، ولی از قول ابن ادریس این عبارت رو نقل میکنند. چنون که بعضی از بزرگان دیگر مثل فاضل مقداد یک قید دیگری رو ذکر کردن و باز با اون قید آدم میتونه یه مقداری قضیه رو راحتتر حل بکنه و اون اینه که فاضل مقداد فرمودن که اگر طرف آدم عادلیه، نابینا هست ولی آدم عادلیه، یعنی شناخته شده است که خلاف نمیگه، دروغ نمیگه، مثلا در کارهای دیگر شناخته شده است که آدم عادلیه، خب اون موقع باید قبول کرد، یعنی به قید عدالت احتمال رو قبول کردن حرفش را. ولی اگر آدمیه که خیلی با راست و دروغ براش مهم نیست، خب ممکنه دروغ میگه واقعا، ممکنه از راست میگه، ممکنه از دروغ میگه، اینجا همینجوری بگیم که البته القبول مطلقا نه، مقید کردن به عدالت. پس بنابراین ملاحظه میکنید که مرحوم محقق فرمودن والاشبه القبول البته مع الاحتمال، این قیدش خیلی جالبه و در حقیقت باید بگیم که راه حلی است برای اینکه بگیم اختلاف نیست و برگردونیم به مواردی که یک احتمال عقلایی باشه یا یک احتمال عقلایی نباشه. اصل بر این باشد که تا اینجا از کلمات آقایون اینطور استفاده میشه و آدم اینطور میتونه جمع بکنه و من خودم به این اطمینان رسیدم که اصل بر این است که حرف و ابتداء نباید قبول کرد، بگد من چون نابینا بودم و گمان کردم که زنم یا عمه منه و مرتکب شدم بعد معلوم شد که زناست، اینو نباید قبول کرد. اما اگر احتمال راستگوییش هست، اما به شواهد حال که ابن ادریس می‌فرمایند، اما به اینکه آدم شناخته شده ایه، آدمیه که عادله، عدالتش معروفه، تا حالا کسی دروغ ازش نشنیده، حالا من اتفاقا این جریان براش پیش اومده، خودش هم میگه من خیال کردم زنمه، خب اینجا میشه گفت که عدالت کمک میکنه به اون جمله ای که بعضی آقایون فرمودن که لانه مسلمون و اصل در اخبار مسلم صحت است. لانه مسلمون اصل در اخبار مسلم صحت است، این استدلال درستی به نظر نمیرسه. هر مسلمونی هر چی گفت درسته، خیلی مسلمان ها خیلی چیزا میگن که آدم نمیدونه درسته یا درست نیست، خودش خیال میکنه درسته در حالی که درست نیست. این مطلب یه اصل عقلایی دینی صحیحی نیست که بله ضعف ال اخی که الا احسنه، یک اصلی هست که آدم نباید بلا فاصله طرف را به یک خلافی متهم کنه، منتسب بکنه. اما شما میگید مسلم است و اصل در اخبار مسلم مطابقت با واقع است، عبارت طرف اینه، میگه مسلمون و اصل در اخبار مطابقت است. چون چیزی هیچ مدرک شرعی عرفی عقلایی نداره که هر که مسلمونه هر چی که میگه باید بگیم درست میگه. خیلی مسلمان‌ها خیلی چیزا میگن که ما میدونیم بی خود میگن، یا اصلا نمیدونیم درست میگن نمیگن، گاهی خودش هم شاید یه تعبیری میکنه که قرائنی تو حرفاش هم هست که خیلی استحکام نداره. این یه اصل مسلم شرعی نیست. بله فعل اخیک الا احسنه، به راحتی نباید بگید طرف گناه کرده. بنابراین اگر اینجور بگیم که شاهد حال اگر وجود داره و یا عدالت وجود داره قبول کنیم، اگر نه شاهد حال تایید میکنه نه عدالت قبول، نه عدالتش محرزه، اصل بر عدم قبوله.
بفهمید که گفته شده حمد و فعل مستمل از ذهن، نه که مطابق با واقع باشه.
بله
که باید اینجور فکر کنیم که این آقا فکر میکرده کار درست انجام میده.
یعنی فرق است بین اینکه ایشون میگن فرمایند که قول مسلم دال بر مطابقت است، این درست نیست، بله هم فکر ضعف الاخی یعنی شما اینجور حساب کنید که درسته، اما اینجور حساب کنید که درسته معناش در گفتار نیست. میخوام عرض کنم ضعف الاخی که علا احسنه دلالت نمیکنه بر این اصلی که تو این بحث بهش تمسک کردن که گفتن انه مسلمون و اصل این است که اخبار مسلم مطابقت با واقع داره. اینم داره میگه من گمان کردم زنمه، بگیم خیلی خوب زنش بوده، در حالی که ثابت شده زنش نبوده، گمان میکرده زنش بوده، اون موقع گمانش درسته، واقعا گمان میکرده، بنابراین شبهه هست و داره. بنابراین حالا دیگه بیشتر تو این مسئله مطرح نشیم. پس اینی که مرحوم محقق فرمودند قیل، اولا که باید گفت قال نه قیل، شخصیت های برجسته ای هستند، شیخ و صدوق و عرض کنم که ابن براج و همینطور ابن جنید و اینا هستند و بعضی دیگه که مقید کردن مثل همین قاضی مقداد، مثل ابن ادریس. یعنی اینطور نیست که یک آدم ناشناخته ای برخلاف این نظر داده باشه. ثانیا یعنی که ایشون میفرمان ول اشبه القبول مع الاحتمال، این حرف درسته. یعنی همینطوری که مرحوم محقق مع الاحتمال رو اضافه کردن، معناش این است که قبول دارن که علل اطلاق نباید قبول کرد. مع الاحتمال باید قبول کرد ولی علل اطلاق نباید قبول کرد. پس میشه گفت که محقق هم با شیخ و مفید مخالف نیستن، منتها شیخ و مفید و ابن براج و مراسم و اینا علل اطلاق همینجوری گفتن لا یقبل. اما اگر از خود اونا بپرسیم اگر ثابت شد که واقعا راست میگوید چطور، بعیده که بگن لا یقبل. بنابراین مع الاحتمال مثلا قبول باشه و لا یقبل مال اصل اولیه است. اصل اولیه این است که لا یقبل. اما اگر شاهده حال میگه یا عدالت میگه یا قرائنی میگه که واقعا راست میگه، اون موقع یقبل. قواعد هم همین رو داره، همین رو میگه. ولی میبینید که این فرقی که در فتوای نهایی شهید در مسالک و صاحب جواهر در شرح این جمله وجود داره که شهید در مسالک آخرش بعد از نقل قول ابن ادریس و نقل قول ابن جرید و فلان اینها میفرمان والوجه القبول مطلقا. یعنی حالا احتمال بدیم احتمال ندیم، وجه اینه که بگیم حرفش درسته و قبول کنیم. این حرف به اصطلاح این فتوای خود شهیده. اما صاحب جواهر بعد از اینکه میگن اشبه یا به قول خودشون اوفق با قواعد مذهب این هست که قبول بشه، در آخر میفرمایند که اقوا یا اوزه یا بالاخره اصح اینه که قبول بشه مع الاحتمال و مع این که واقعا راست میگه به نوعی یا شواهد حال. پس نتیجه این میشه که مجموع قواعد فقهی که الحدود تدرا به شبهات، المسلم لا یکذب مثلا، یا فرض کنید که یا این طرف قضیه مسلمون نباید بی مبالات باشه در مسائل فروج و دماء، همینجوری بالاخره اقدام بکنه که اگر اقدام کرد به راحتی نباید حرفشو قبول کرد، این حرف این طرف حرف اون طرف، جمعش به این میشه که اگر واقعا وقتی این ادعا کرد احتمال داده میشد که ادعاش تا حدودی درسته، از مصادیق شبهه بشه. از مصادیق شبهه که شد الحدود تدرا به شبهات ولا یقبل. اما اگر چنین احتمالی نیست و از اوضاع و احوال به قول ابن ادریس شواهد حال برخلافشه و شواهد حال نشون میده که خلاف میگه و دروغ میگه ولی خودش میگه خیال کردم زنمه، اگر شواهد حال برخلافشه نه همون لایقبر رو باید قبول کرد و گفت که نه به اصطلاح قولش قابل قبول نیست و یور بدیم. من میگم با احتمال عقلایی باید قبول کرد علل قاعده، به خاطر قاعده در و احتیاط در فروج و دماء و علا قواعد همین قواعد کلی اینه که حرف هر کسی رو همجوری نباید قبول کرد و در حدود هم نباید اسلام کرد. حضرت فرمودن تو اون حدیث که اگر قرار بشد هر کسی گفت من نمیدونستم، هر کسی گفت من بلد نبودم، نمیدونم من اشتباه کردم، چنان حدود تعطیل بشد لا اطلت الحدود، این موجب میشد همه حدود رو تعطیل کنیم. معلومه که حدود هم وقتی شرایط ثبوتش داره ثابت میشه نباید همینجوری رها کرد. یعنی شارع درسته که نمیخواد ثابت شود که کسی زنا کرده است، ولی فرض اینه که این آقا رو بردن محکمه، زنا هم ثابت است که برخلاف حرام، برخلاف محللش بوده، ولی حالا اون میگه خیال میکردم زنمه. حالا الان ما چه کار کنیم اینجا؟ اگر قرائن نشون میده که واقعا راست میگه، حالا یا از راه عدالتش یا شواهد حال به قول این آقایون یا قرائن دیگری که قاضی خودش متوجه میشه، تا حدودی منشأ شبهه بشه، قاعده شبهه و درء حدود به شبهه قابل عمله و باید عمل کرد. ولی اگر همینجوری هیچ شاهد حال نیست بلکه شاهد حال برخلافش هست، اینجا دیگه لایق بله آقایون اعاظم فقهای حداقل اون چهار فقیه حرف حق با این آقایون هست. پس اصل عدم قبول است الا اینکه احتمال و غلایی باشه. و مقصود مرحوم محقق هم در شرایعی که فرمودن قیل لا یقبل و الاشبه و القبول، منتاش اشبه به چی؟ شارحین گفتن به قواعد، به مثلا ادله کلیه، به مطلقات، مقصود از اشبه به ساتی این هاست. این از این بحث دیگه رد شیم. باش قبول داشت، شما هم از علمای درجه زمان ما هستید. قول اول قبول کنید طوری نمیشه، قول دوم قبول کنید طوری نمیشه. الان شما خودتون چه چی فکر میکنید؟ یعنی این آدم قالتاقیه، همه میشناسن قالتاقه، ممکنه من دروغ میگه، حالا ما دست میگه دو من خیال میکردم زنمه، شما قبول میکنید؟ با اینکه قالتاقه همین تموم شد، پس قبول داری. پس ابن ادریس درست میگن که اگر شاهد حال بر خلافش است لا یقبل، و اگر شاهد حال یا قرائن دیگه یا عدالت یا چیزای دیگه کمک میکنه که راست میگه یقبل. حقا واقعا همینه، یعنی علل اطلاق لا یقبل درست نیست، علل اطلاق هم یقبل درست نیست. بله دیگه، هیکلش تفاوت میکنه، اصلا حواس مختلفی که مخصوصا نابینایان دارن، معروف میگن که حس بینایی وقتی از کار میفته قدرتش توی حواس دیگه تقسیم میشه، و این ثابت شده است در علم. نه تنها حس بینایی، هر حسی که از آدمی قطع بشه روی حواس دیگهش تقسیم میشه و حواس دیگهش تقویت میشه و حواس دیگهش تقویتر میتونه کار بکنه. خیلی خوب، یه کافیست در این بحث. این اقراره، فرض اقراره، نه بیانیه. بله.
الان انسانی که نابینا بوده، یک وقتی پارتاق از بیده، یک وقتی اگله اون زنی که دست بهش میداره بگه متوجه نمیشه این شخص که از دار دنیا نرفته، دور دیگر که نیست تا دست بهش بکنه صداش بلند میشه، خود چه کنار بکشه، خود چه جور آقای این مولانی رو فرمیده،
زنه خوشش میمده، میخواسته لذت بداره، چون زنها اصولا خوششون میاد، چون زنها اصولا خوششون میاد، چرا از این میدان خبرار کنه؟ یه نعمتی گیرش اومده اسفاد استفاده کنه، یه خورده بیا تو واقعیات در مراسل زناشویی، واقعیات در مسائل زناشویی، اصلا محاسبات و عقلایی در وقت زناشویی همه متروکه، فقط محاسبات قوه شهویه کار میکنه و بس دیگه تموم شد. حالا به هر حال مسئله ظاهرا روشنه، ما به نظر خودمون میرسه حق همینه، و ظاهرا میشه گفت اون آقایونی هم که گفتن الوجه و القبول مطلقا اینقدر اطلاق رو قبول ندارن که اگر شاهد حال بر راستگوییشه، اگر عدالتش محرزه، اگر قرائن هست که راست میگه، در این حال بگن مثلا عدم قبول. اینجوری نیست، بالاخره همه در حقیقت این کل رو قبول دارن که همینجوری طرف بگه من خیال میکنم زنم قابل قبول نیست، ولی اگر قرائن شواهد دلالت میکنه بر اینکه درست میگه باید قبول کرد و قاعده در حاکم میشه. خب از این بحث بگذاریم، خیلی دیگه وقت زیادی روی این بحث نگذاریم. مسئله بعد مسئله راه‌های ثبوت زنا هست. زنا موضوعا مشخص شد که معناش چیه، حکمن هم مشخص شد که دو نوع مجازات داره، یک نوع جلد، یک نوع رجمه، و جلد مال غیر محسنه و رجم مال محسنه. حالا بحث در فصل بعدی یا بحث بعدی مرحوم محقق در شرایع راه‌های ثبوت زنا هست. می‌فرمایند که و یثبت زنا بالاقرار و بالبینه، یعنی دو تا راه هست برای این که ثابت بشه که طرف زنا کرده. دو راه وجود داره، یک راه اقرار خود طرف هست، یک راه بیانیه بر به اصطلاح تحقق چنین چیزی هست. در اقرار البته هر کدام از این دو تا راه خصوصیاتی داره، جزئیاتی داره که باید یکی یکی بحث بکنیم. عبارت مرحوم محقق این هست که و یثبت الزنا بل اقرار اول بینه، یکی از این دو تا راه میتونه باشه. اما اقرار عبارت شرایع. اما الاقرار فیشترط فیه بلوغ المقر و کماله و الاختیار و الحریه. حالا بلوغ و کمال عقل و اختیار، چنانچه قبلا هم گفته شرایط عامه است، یعنی شرایط تکلیفه، حالا در اینجا هم ذکر شده بالاخره از شرایط تکلیفه. ولی حریه این به دلیل خاصه که اگر عبد باشه چون مجازاتش نصفه، از این جهت حریت رو شرط دانستن در اینجا و گفتن که راه ثبوت زنایی که این مجازات ها رو داره یکیش هم حریت، یا به ضرر مثلا غیر میتونه باشه، یعنی اقرارش مثلا حجیت نداره یا مجازاتش مجازات نصفه و این مجازات برای ثابت نمیشه. بله یکیش هم همینه که ملک غیره و حالا علی مولا میتونه نباشه یا به ضرر مولاشه، اگر حد بخوره به ضرر مولاشه، یعنی یک عبد محدود با یک غیر محدود قیمتش هم تفاوت میکنه خود به خود. بله اصلا معدوم ممکنه بشه، درسته. بعد از بلوغ و کمال به اصطلاح عقل و اختیار و حریت و تکرار الاقرار اربعا فی اربعه مجالس، یکی از شرایط این که اقرار مثبت زنا باشه اینه که 4 دفعه اقرار بکنه. این عبارت می‌فرماید که فی اربعه مجالس، یعنی 4 دفعه اقرار در 4 جلسه باید باشه. اگر در 1 جلسه 4 مرتبه اقرار بکنه این کافی نباشه، که این مسئله مورد اختلافه. اولا مورد اختلاف بین شیعه و سنیه، اهل وسرا عامه بسیاریشون، نه همشون، بسیاریشون میگن در 1 جلسه 4 مرحله اقرار در 1 جلسه مثبت زناست، بعضیشون هم مثل شیعه معتقدن که در 4 جلسه باید باشه. در بین شیعه هم نادرن بعضی فقها هستن که حالا میرسیم مسئله رو بعد انشاءالله بحث میکنیم، نادرن بعضیاشون هستن که میگن اقرار در 1 جلسه هم کافی است. خب تکرار اقرار اربعاً یکی از شرایطی است که اقرار منشأ ثبوت زنا باشه. ولو اقر دون الاربع لم یجب الحد و وجب التعذیر، اگر یه بار دو بار اقرار کرد ولی کمتر از 4 دفعه شد حد واجب نیست ولی تعذیر واجب هست. خب حالا بحث 1 مجلس و 4 مجلس رو بذاریم بعد. ولو اقر اربع فی مجلس واحد در خلاف مفسود چی گفتن، دیگران چی گفتن، مسئله اختلافیه که انشاءالله در جلسات بعد باید بحث کنیم. فعلا این مسئله که اقرار 4 مرتبه لازم هست و در 4 جلسه باید باشه، دلیل اولیش چیه؟ حالا قاعده کلی اقرار العقلاء علی انفسهم جائز یک قاعده کلی است که آدم عاقل هرچه گفت ولو به ضرر خودش هم هست باید قبول کرد و حرفشو باید گفت. خب بالاخره راست میگه، آدم عاقل که نمیاد به ضرر خودش چیزی بگه، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. اما در یه چنین جایی که میخواد حد بهش جاری بشه، حالا رجمن او جلدن، اینجا بگیم که 4 مرتبه شرطه و اقرار اولی و دومی تا مثلا سومی بلا اثر میتونه باشه، حتی در تعذیرش هم بعضی تردید کردن که حالا بعد باید برسیم ببینیم چیه. دلیل اصلیش چیه؟ دلیل اصلیش روایات باب هست که هم درباره مرد هست هم درباره زن، که اقلا در حالا شاید یک بار هم الان فکر میکنم این روایت رو یک بار به مناسبت دیگری خوندیم ولی در اینجا مناسب هست خونده بشه، که دلیل اصلی این باب که اقرار موجب ثبوت زنا هست روایت باب هست. در باب 16 از ابواب حد زنا در حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب، تا اینجا ملاحظه میکنید اشخاص صحیح و شناخته شده، عن علی ابن ابی حمزه باز از اشخاصی شناخته شده و عوض میخوام این آقای علی ابی حمزه گفته شده است که ابی حمزه بطائنیه و ایشون واقفیه به حضرت موسی بن جعفر که رسیده توقف کرده و بعد از حضرت موسی بن جعفر امامت علی بن موسی رضی الله علیه رو قبول نداره. و درباره این که خب حالا واقفی بودن سبب میشه که دروغ بگه یا حدیثش قبول نشه، اینها در بین رجالیون بحث هست، اما راجع به خصوص این شخص میگن آدم قابل قبولی نیست. یکی ایشونه در این سند. بعدش ان ابی بصیر که خب شناخته شده است، ان ابرام ابن میسم. ابرام ابن میسم 3-4 نفر داریم به نام امران ابن میسم، اما این آقا ابران ابن میسم ابن یحیی هست. علت اینم که به طور قطع میگیم ایشونه برای اینکه جامع الروات عین همین روایتی را که صاحب جواهر نقل کرده در رجال وقتی درباره امران ابن میسم صحبت میکنه همین روایت رو بهش اشاره میکنه که ایشون راوی این روایته، همین روایت رو ذکر میکنه. ابراهیم ابن امران ابن میسم منتهاش در این سند گفته شده که امران ابن میسم او صالح ابن میسم. خب هر دوی اینها موثق هستن. امران ابن میسم چون ذکر شده که ولو چند نفر هستن، عرض کنم که ولی این روایت مال میسم ابن یحیی هست، بنابراین ایشون هم آدم ثقه و مورد اعتمادی هست. بعدش صالح ابن میسم که درباره ایشون گفتن که امام صادق امام باقر سلام الله علیه ابو جعفر حضرت باقر خطابش کردن گفتن که من شما و پدرت رو خیلی دوست دارم، صالح ابن میسم رو مورد علاقه ما هستی. اینو دلیل میگیرن برای اینکه آدم موثق و معتبری بوده. بنابراین تو این سند فقط این آقای علی ابن حمزه هست که واقفیه، بقیه آدم های شناخته شده معتبر قابل قبول همیشه هستن و این آقای واقفی به هر حال با اختلافی که آیین رجال دارن بعضی ها متهمش کردن و بعضی ها میگن نه حالا وقف که دلیل بر کذب نیست که اگر کسی واقف بود به حدیث نکنه. بله کیا همیشون رو بله حال در هر حال بله درباره ایشون این مسئله هست. خب حالا شخص ایشون رو اگر همین بطائنی باشه، بله اگر این ابراهیم ابن ابی حمزه بطائنی باشه همینه که واقفی هست و به قول شما ائمه بعد هم در علیهش بالاخره چیزایی فرمودن، حالا دیگه لعن ایناش من نمیدونم. خب حالا چون روایت در همه کتب فقهیه ازش استفاده کردن و استدلال بهش کردن ولو این آقای واقفی تو سند هست ولی بهش استدلال کردن. قال اتت امرأتون، اینجا عبارت وسائل داره محجه یا محجه، ولی توی عرض کنم که همین جامع الروات که همین حدیث رو بهش اشاره میکنه میگه تهجو، یعنی با حضرت احتجاج میکرده، یعنی گفتگو میکرده حالت احتجاجی. حالا به هر حال و ظاهرا تهجو صحیحه. اتت امرأتون تهجو امیر المؤمنین علیه السلام فقال، یا امیر المؤمنین سریع میخونم که وقت نگذره، فقالت یا امیر المؤمنین انی زنیتو فتحرنی تحرک الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع. فقال لها مما أطهرك؟ قالت إني زنيت. قال لها وذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت أم غير ذلك؟ شوهر داشت؟ قالت بل ذات بعل، بل شوهر داشتم. فقال لها أفحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم غائبا كان عنك؟ قالت بل حاضرم. فقال لها انطلقی فزعی ما فی بطنک ثم ایتینی اطهرک. معلوم شه که اون موقع هم خب باردار بوده. فلما ولت عنه المرأه فصارت حیث لا تسمع کلامه قال اللهم انها شهادتون. زنه وقتی رفت حضرت با یک جمله که صداشون خیلی شنیده نمیشد فرمودن خدایا این یک نوبت شهادت شد، چون اینجوری من پرسیدم اونم اینجور جواب داد که همه خصوصیات درش بوده. اللهم انی شهادتون. بله حیث لا یسمع کلامه قال اللهم انی شهاده. فلم تلبس ان اتته، زمان زیادی نگذشت برگشت، قد وضعت فتخرنی، به حضرت عرض کرد که من وضع هم کردم و من رو پاک کن. حالا فدهجا حلت علیه، حضرت اون جریان قبلی رو ناشنیده گرفتن و تجاهل کردن و تجاهلت علیه، فقال او تحره که یا امت الله من مازا حالت نیز زنی تو فتحر نی. حالا و ذات بعلن انت از فعلت ما فعلت قالت نعم. حال فکان زوجو که حاضرن ام قائبن قالت بل حاضر. قال فانطلقی فرزعی و حولین کاملین کما امرک الله، برو بچت شیر بده وقتی دو سال تموم شد بیا. قال فانصرفت المرأت فلما صارت من حیث لا تسمع یا لا تسمع کلامه، وقتی زن منصرف شد و دیگه صدای حضرت شنیده نمیشد، حضرت فرمودن اللهم انها ما شهادتان، یعنی ثابت شد که دو مرحله به اصطلاح گفته است. فلما مزل هولان، دو سال گذشت، اتت المرأة فقالت ارزعته هولین فتحرنی یا امیر المومنین. واقعا چه آدم هایی بودن که بالاخره قیامت رو چجوری قبول داشتن، فرزن بچه داری که بچهش شیر داده و هنوز شیر خواده بچهش، میگه میترسم بمیرم و این عذاب گردنم روز قیامت بمونه، عذاب قیامت رو نمیخوام، عذاب دنیا رو مثلا میخواد قبول کنه. گفت که بله، ارزعته حولین فتحرنی یا امیر المؤمنین فتجاهل علیها، حضرت باز تجاهل کردن و قال اطهر کم مازا فقالت نیز زنه تو فتحرنی فقال و ذات بعلن انت از فعلت ما فعلت قالت نعم. قال و بعلو که قائمون ان که از فعلت ما فعلت قالت بل حاضر. حال فنتلقی فکسلیه حتی یعقل او یعقل و یشته، برو بچه تو اداره کن تا اندازه که بتونه بالاخره معقول باشه، بتونه خودش اداره کنه. یعقل و یشته ولا یتردا من سطحن ولا یتحور فی بئرن، و برو بچه تو اداره کن که تو چا نیفته، از بلندی نیفته بشه. ولا یتردا من سطحن، از بلندی نیفته، توی چاهی سقوط نکنه. ولا یتحور فی بئرن. حال فنصرفت و هی تبکی، زنه از حضور حضرت رفت و شروع کرد گریه کردن. فلما ولت و سارت حیث لا تسمع کلامه، وقتی زن رجوع کرد و کلام حضرت شنیده نمی شد، قال اللهم هذه ثلاث شهادات، حضرت فرمودن این سه مرتبه اومد شهادت داد که زنا کرده است. قال فاستقبلها عمرو بن الحریث المخزومی، وقتی این زن رفت در راه، عمرو بن الحریث مخزومی زن رو دید که داره گریه میکنه. قال لها ما یبکی که یا امت الله، مثلا خانم چیه گریه میکنی؟ چه گریه میکنی؟ و قد رأی تو که تختلفینی الی علیین، هی رفت آمد میکنی پیش حضرت علی و تسألینهی از حضرت میخواهی ان یطهرک. فقالت انی اتیت امیر المومنین علیه السلام فسألته ان یطهرنی فقال اکفلی ولدک حتی یعقل ان یأکل و یشرب ولا یتردی من سطح ولا یتحور فی بئر و قد خفت ان یأتی علی الموت ولم یطهرنی. بالاخره من میترسم بمیرم و بچه داری میکنم، این عذاب این زنا در گردنم بمونه و دلم خود حضرت بالاخره من رو پاک کنه و نکردم. فقال له عمرو بن حریث، عمرو بن حریث به این خانم که دید گریه میکنه و این حرف رو میزنه، گفت ارجعی الیه فانا اکفلهو یا اکفلهو، گفت من بچه تو به عهده میگیرم که اداره کنم، تو برگرد از حضرت بخواه که به اصطلاح پاکت کنه. فرجعت فاخبرت امیر المؤمنین علیه السلام به قول عمرو بن حریث، برگشت و گفت بالاخره شما فرمودی برو بچه تو اداره کن تا عاقل بشه، عمر بن حریث به عهده گرفته که ادارش کنه. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام و هو متجاهل علیها، یعنی حضرت باز تجاهل کردن. ولم یکفل امرو ولدک، یعنی تجاهل کردن که امر، حالا یه چیزی گفته است معلوم نیست که قبول کرده باشه که کفالت بکنه. فقالت یا امیر المؤمنین انی زنی تو فتحرنی. فقال و ذات بعلن انت از فعلت ما فعلت قالت نعم. قال افقائبا کان بعلو که از فعلت ما فعلت قالت بل حاضر. حال فرفع رأسه الى السماء فقال اللهم انه قد ثبت علیها اربع و شهادات الى ان قال فلزر الیه امر ابن حریث و که انما الرمان یفخع فی وجهه. امر ابن حریث دید که حضرت اونقدر ناراحت شدن که چهرهشون قرمز شده، مثل اینکه آب انار تو چهرهشون باشه. نه، حضرت ناراحت شدن. آخه مرد حسابی تو چه مربوط که ضامن بشی که بچه‌ش اداره میکنی؟ و حضرت رابط یه نظری داشتن. آخه این چه فضولیات، این چه مقدسی هاست که میکنی؟ خب حضرت اون امام وقت بوده، یه چیزی فرموده برو بچه تو اداره بکن. میخواستی یه کاری بکنه که این زن الان خب مادری و فرزنده هم یه مسئله ای هست، تو چی کار داری؟ عمرو ابن حریث میگه حضرت خیلی ناراحت شدن، به گونه این که در چهرهشون قرمزی در حدی بود که مثل که آب انار تو چهرهشون پاشیدن. فنظر الیه عمرو ابن حریث و که انما رمان یفقا فی وجهه. فلما را ذلک امر، وقتی امر دید که صورت حضرت اینجور شده، قال یا امیر المؤمنین اینی انما اردت ان اکفله و از زنم تو انکه تو هب بزالک. من خیال کردم شما مثلا دوست دارید که این رج محقق بشه یا این زن پاک بشه، من خواستم کمک بکنم، نمیدونستم که شما ناراحت میشید. که اینی انما اردت ان اکفله و از زنم تو انکه تو هب بزالک فاما از کرهتهو فینی لست و افل. اما اگه واقعا شما ناراحت هستید از اینکه مثلا من این کار رو به عهده گرفتم، خب من این کار رو نمی کنم. حضرت فرمودن که فقال ابعد اربع شهادات بالله لتکفلنه و انت صابر. بعد از اینکه چهار دفعه لتکفلنه و انت صابر، بعد از اینکه چهار دفعه شهادت ثابت شد، اومدی میگی من مثلا دیگه این کار نمی کنم. باید این کار رو بکنی و انت صابر، یعنی مجبور هستی بکنی، منم روت نظارت میکنم، یه ذرم کوتاهی بکنی مؤاخذت میکنم. انت ساقر معناش این میشه دیگه، یعنی در زیر نظارت من این کفالت رو حالا که به عهده گرفتی باید انجام بدی. ابعد، جمله مورد استدلال بیشترینه، ابعد اربع شهادات بالله لتکفلنه و انت ساقر. بعد از اینکه چهار دفعه شهادت ثابت شده، اومدی میگی مثلا انی لست و افعل، حتما باید لتکفلنه، حتما باید کفالت رو به عهده بگیری و انت ساقر. یعنی خلاصه در حالی که تحقیر شده هستی برای این کارت که این فضولی ها رو دیگه نکنی. خب این روایت به صراحت دلالت میکنه که زنی زنا کرده و تا چهار دفعه اقرار در چهار جلسه ثابت نشده، حضرت دست به اقدام نزدن و بعد از چهار مرتبه دستور رجم دادند و اقدام کردند. این روایت مورد استدلال هست و فقها هم همه بهش تمسک کردند که فیشتر تو در ثبوت زنا به اقرار تعدد و در چهار جلسه. شبیه همین درباره یک مردم هست در همین باب ذکر شده است که روایت دوم هست. یه شما خودتون ملاحظه کنید، دو سه تا روایت دیگه هم در این باب هست، همه شبیه همین مسئله است که بالاخره طرف اقرار میکنه و حضرت میگن مثلا شرایط تو داشته، محسن بوده نبوده، اینا رو ذکر میکنن. تا چهار مرتبه که ثابت میشه، اون موقع دستور رجم میدن، هم در مرد هم در زن. این روایت مال یک زن بوده، روایت دومیش مال یک مرده، روایت بعدیش هم همینه. اون روایت آخری یه جمله داره اشاره میکنم و این جلسه رو ختم میکنیم، چون یه بحثی داریم در آینده. یادتون باشه از من بخواهید این جمله آخر رو، شما که دقت میکنید آقای نجفی. فقال، خوب دقت کنید در جمله روایت پنجم، آخر روایت پنجم یه جمله ای هست که بعد از این که کسی رو محکوم به رجم کردند و رفتن رجمش کردند، ثم قاموا لا یدرون یا غنبر اذن لاصحاب محمد، فدخلوا و رجمش کردند و خود حضرت و یکی دیگه به سنگ زدن و بعد گفتن بگو بیان دیگران سنگ بزنن و رجم تموم بشه. یرمون حضرت فرمودن بگو به غنبر، فرمودن بگو بیار اشخاص بیان رجم انجام بدن و به ها رمق. فقالوا يا غنبر اخبره انا قد رمينا بهجارتنا و بها رمق كيف نصنع. این همون بحثی که این کتابه هست که حالا بعد در وقتش عرض میکنم، حالا میخوام بگم اینو یادتون باشه که در وقتش عرض کنم. این زنی نزنا کرده بود، حکم رجمش صادر شده بود، رجم عمل شده بود، خود حضرت که امام بود شروع کرده بود و غنبر هم گفتن شروع کرده بود، بعدم دستور داده بودن که مردم شروع کردن، یه تعداد سنگ زدن این تمام شد، ولی زن هنوز زنده بود، رمق برش بود. گفتن به غنبر که برو به حضرت بگو که این هنوز زنده است، ما چیکار کنیم، بازم سنگش بزنیم. فقال عودوا فی هجارتکم فعادوا حتی قضت. حضرت فرمودن تکرار کنید این سنگ زدن ها رو تا وقتی که او از دنیا رفت فقالوا له قد ماتت، گفتن دیگه این فوت شده، کیف نصنع، چه کار بکنیم؟ قال فدفعوها الى اولیاها و مروهم ان یصنعوا بها کما یصنعوا بامواتهم. بعد از اینکه دیگه دوباره بالاخره سنگ زدن رو ادامه دادن تا مرد، بعد گفتن حالا چه کار کنیم؟ حضرت فرمودن جنازه‌اش رو باید تحویل اولیاش بدید و بگید که اسم یصنعون مروهم ان یصنعوا بها کما یصنعوا بموتاهم، همجور که با یه مرد عمل میکنید اونم با عمل کنید، یعنی غسلش و کفنش و دفنش و کارهاش رو بگید انجام بدن. پس معلوم میشد که در حقیقت به اصطلاح رجم مرحله ای از قتل، که یه بحث جدیدی مطرح هست انشاءالله در جاش من و از خواهم کرد، کتابی نوشته شده از یکی از فضلای قومی و فاضل محترمی هست، خیلی هم زحمت کشیده و واقعا خیلی دقت کرده و زحمت کشیده و یه احتمالی ذکر کرده، اسم خوبی هم رو کتابش گذاشته، انشاءالله اون موقع بحث میکنیم. مثلا الله علیه و آله.